ساعت 19 به وقت ایران، شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. عصر جمعه شما بخیر شنوندگان رادیو فردا. 24مین روز از شهریور ماه 1402 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و گفتگو حاصل کار همکارانم که برای اطلاع و آگاهی بیشتر شما مهیا شده. اما پیش از هر گزارش و گفتگوی به بعدی هر ساعت شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم کیان معنوی که اینجا در استودیو کنار ماست. کیان درود بر تو.
درود بر تو رویا، درود بر شنوندگان ارجمند. سازمان حقوق بشر ایران از ثبت و تایید کشته شدن 551 معترض و خودکشی و مرگ مشکوک 22 تن پس از آغاز اعتراضات به جان باختن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد خبر داد. سازمان حقوق بشر ایران با انتشار این گزارش با تاکید بر اهمیت مستند کردن آنچه جنایات جمهوری اسلامی خواند، خواستار تلاش و مشارکت بیشتر تمام کشورهای ملتزم و به اعلامیه جهانی حقوق بشر در پاسخگو کردن رهبران جمهوری اسلامی است. به گفته محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، سرکوب خونین اعتراضات سراسری یک جنایت گسترده، برنامه‌ریزی شده و سیستماتیک از سوی حکومت است که مصداق بارز جنایت علیه بشریت به شمار می‌رود. بر اساس یک گزارش سازمان حقوق بشر ایران، کشته شدگان اعتراضات سراسری 1401 از 26 استان مختلف گزارش شده و بیشترین کشته‌ها به ترتیب از استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران، کردستان، آذربایجان غربی و مازندران بودند. جیمز کلورلی وزیر امور خارجه بریتانیا روز جمعه و در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد جمهوری اسلامی 4 مقام و 1 شرکت وابسته به دولت ایران را تحریم کرد. علیرضا زاکانی شهردار تهران، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد هاشمی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سعید منتظرالمهدی سخنگوی پلیس ایران یا همان فراجا در فهرست این تحریم ها قرار دارند. همچنین شرکت ابر آروان نیز به دلیل ارائه دهنده خدمات اینترنتی یاد کرده که مسئول ارائه فناوری مورد استفاده در سرکوب مردم ایران است، تحریم شده است. پیشتر خزانه داری ایالات متحده نیز این شرکت را به دلیل حمایت از سانسور و توسعه اینترنت ملی به منظور قطع ارتباط مردم ایران با اینترنت جهانی تحریم کرده بود. بریتانیا همگام با دیگر کشورهای غربی تاکنون علیه 350 مقام و نهاد جمهوری اسلامی تحریم وضع کرده است. در سالگرد جان باختن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی را محکوم کرد. جو بایدن در این بیانیه از مهسا جینا امینی به عنوان الهام بخش اعتراضات زن زندگی آزادی یاد کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه خود اظهار می‌دارد در طول سال گذشته ایالات متحده به درخواست مردم ایران پاسخ داده و کمپین دیپلماتیک بی سابقه ای را سازماندهی کرده که منجر به حذف دولت ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد و ایجاد کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل جهت بررسی نقض حقوق بشر توسط آنها شد. در بیانیه جو بایدن همچنین آمده است که ایالات متحده بیش از 70 شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی را به دلیل حمایت از سرکوب ملت ایران از سوی حکومت این کشور مشمول تحریم‌های خود قرار داده است. این بیانیه با تأکید بر تعهد ایالات متحده به مردم شجاع ایران و اینکه واشنگتن با متحدان خود در کنار این مردم ایستاده است، در پایان تصریح می‌کند که مردم ایران با تاب‌آوری و ثابت قدمی خود الهام بخش جهان شدند. و آخرین خبر این که به مناسبت سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، جو بایدن، ببخشید این سوال ظاهرا تکراری بود، اما یکی از نزدیکان مهسا امینی روز جمعه به رادیو فردا گفته است که خانواده امینی همچنان تحت فشار هستند. رویا،
سپاس از کیان منوی برای روایت خبرها. اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید. تلاش‌های حکومت برای رویارویی با سالگرد اعتراضات سراسری 1401 از بازداشت خانواده قربانیان تا دروغ پراکنی و ایجاد جو امنیتی. منابع حقوق بشری از حضور تجهیزات جنگی سنگین در شهرهای مختلف ایران و به ویژه در سقز خبر می‌دهند. و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به مناسبت سالگرد جان باختن مهسا امینی و سرکوب معترضان در ایران بیانیه صادر کرد. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. منابع حقوق بشری و کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران از حضور گسترده نیروهای امنیتی با تجهیزات جنگی سنگین و نیمه سنگین در شهرهای مختلف ایران به ویژه سقز، زادگاه و محل دفن مهسا ژینا امینی خبر می‌دهند. همزمان نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در اوین نیز در نامه‌ای از مردم دعوت کرده در سالگرد جانباختن مهسا امینی در کنار پدر و مادر او صدای اعتراض انقلابی باشند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی است که فضای بسیاری از شهرهای ایران همزمان با سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به شدت امنیتی شده و نیروهای یگان ویژه و نیروهای امنیتی و انتظامی در سطح بسیاری از خیابان‌ها و میادین شهرهای بزرگ به ویژه تهران و کرج مستقر شدند. همزمان گزارش‌های متعدد حاکی از اعزام و استقرار گسترده نیرو در شهرهای استان کردستان به ویژه شهر سقز، زادگاه و محل آرامگاه مهسا ژینا امینی است. در یکی از این ویدیوها ده‌ها نیروی موتوری یگان ویژه مشاهده می‌شوند که در میدان زندان منتهی به آرامستان آیچی، محل آرامگاه مهسا امینی و شماری از معترضان کشته شده در سقز مستقر هستند. در همین حال سایت حقوق بشری هنگاف ویدیویی از سقز منتشر کرد که در آن استقرار یک تانک در شهر سقز به تصویر کشیده شده است. این سایت حقوق بشری نوشته که این تانک روز پنجشنبه 23 شهریور بر تپه‌های اطراف آرامستان آیچی سقز محل دفن مهسا ژینا امینی مستقر شده است. شهر سنندج مرکز استان کردستان نیز از روز سه‌شنبه شاهد حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی است و ویدیوهای منتشر شده در روز پنجشنبه حاکی از حضور سنگین نیروهای یگان ویژه در بیجار، مریوان، بانه و دیگر شهرهای استان کردستان است. مناطق مختلف شهر کرمانشاه، مرکز استان کرمانشاه نیز از روز پنجشنبه شاهد استقرار گسترده نیروهای امنیتی و یگان ویژه در مناطق مختلف این شهر است. بنابر گزارش‌های کاروان نیروهای مسلح از مرکز فرماندهی انتظامی ایلام به شهر سرابله انتقال یافته و در مناطق مختلف شهر آبدانان، شهری که در جریان اعتراضات سراسری اخیر صحنه تظاهراتی گسترده بود، نیروهای یگان ویژه بسیاری مستقر شدند.
آبدانان 23 شهریور.
همچنین طی شبانه روز گذشته ویدیوهایی نیز از انتقال نیرو و تجهیزات نظامی سنگین و نیمه سنگین سپاه پاسداران از تبریز به ارومیه و دیگر مناطق استان آذربایجان غربی منتشر شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون توضیحی درباره نقل و انتقال گسترده نیرو و از جمله این تجهیزات نظامی سنگین و نیمه سنگین ارائه نکردند. در همین حال شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داده که ستاد خبری اداره اطلاعات در شهرهای مختلف به صورت تلفنی خانواده‌های معترضان کشته شده در اعتراضات را تهدید کردند که به هیچ شیوه‌ای حق برگزاری مراسم یادبود عزیزانشان را ندارند و به گفته این گزارش تعدادی از اعضای این خانواده‌ها را به مرگ تهدید کردند. مژگان افتخاری و امجد امینی، مادر و پدر مهسا ژینا امینی، روز 17 شهریور با انتشار متنی در اینستاگرام اعلام کردند که در سالیاد شهادت فرزندشان بر آرامگاه او در آرامستان آیچی سقز مراسم سنتی و مذهبی سالگرد ژینا را برگزار می‌کنند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی نیز در پیامی سال روز جانباختن مهسا امینی را روز سبت ظلم حکومت استبداد دینی علیه زنان ایران خواند و از مردم دعوت کرده است که در این روز در کنار پدر و مادر مهسا صدای فریاد اعتراض انقلابی باشند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
خب همونطور که در گزارش قبل شنیدید منابع حقوق بشری بر شبکه‌های اجتماعی از حضور گسترده نیروهای امنیتی و با تجهیزات سنگین و نیمه سنگین در شهرهای مختلف ایران به ویژه در سقز خبر میدن. هرچه به سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراضات در ایران نزدیکتر میشیم، حکومت از هر اهرم فشاری بهره میگیره تا خودش رو برای رویارویی با حوادث و اعتراضات احتمالی آماده کنه. از ایجاد جو امنیتی در شهرهایی که سال گذشته کانون اعتراضات بودند تا ادامه بازداشت‌ها، فشار بر خانواده جانباختگان و قربانیان، در این میان تبلیغات حکومتی برای ایجاد رعب و وحشت را نباید نادیده گرفت. در این روزها حکومت برای پیشگیری یا رویارویی با اعتراضات احتمالی چه کرده؟ سوالی که از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان پرسیدم.
حکومت یکی از بزرگترین پروژه های امنیتی تبلیغاتش هم در داخل هم در خارج از کشور داره اجرا میکنه. در بعد اعتراضات در داخل کشور به وضوح با اخبار مختلف سعی میکنه اعتراضات امنیتی کنه. همین دیروز سردار پور جمشیدیان فرمانده قرارگاه حمزه ادعا کرد معترضین 18000 باتون، 53000 شوکر و 54000 چاقوی زامندار داشتن وارد میکردن و اینا گرفتن، 60000 فشنگ ازشون گرفتن. در اعتراضاتی که ما ندیدیم تا به حال معترضی به سمت یک مامور شلیک بکنه. بازداشت های بسیار گسترده ای در سطح کشور در جریان هست. در سطح دوم هر کسی که شک داشته باشن میگیدنش. در سطح سوم یه فشار عظیمی به خانواده های کشته شده ها، شهدا، آسیب دیده ها، خانواده های معترض، مادران داغدار وجود داره. پدر مهسا امینی خانواده‌اش اعلام کردن که چند بار به دستگاه اطلاعاتی احضار شده، با تمام وجود سعی میکنن فراخوانی که داده رو پس بگیره. در سطح چهارم شما میبینید دستگاه قضایی داره مدام رجز میخونه، هشدار میده که ما بگیریم ول نمیکنیم. در سطح بعدی یک پروژه بزرگ دیسینفورمیشن پروپاگاندا علیه خانواده ها و معترضین شاخص وجود داره. نیروی سیاسی مخالفی دیست که در ایران توسط حکومت به جاسوسی یا مزدوری یا تجزیه طلبی متهم نشده باشه. رسانه آزادی نیست که متهم نشده باشه. همین چند روز اخیر چندین ویدیو علیه پدر مهسا امینی، پدر و برادر محمد حسنزاده، مادر و خاله نیکا شاکرمی، پدر محمد مهدی کرمی، خانواده نوید افکاری ساختن. و در سطح آخر علیه رسانه ها پروژه بسیار بزرگی هست و این فقط تازه در مورد معترضین داخله. در خارج از کشور برای اولین بار به عنوان یک امر نادر یه مستند تلویزیون میسازه بازداشت بر حلقه های اعتراضات خارج از کشور توسط وزارت اطلاعات. شهروندان معترض خارج کشور دو تابعیتو نشون میدن که مشغول گریه هستن که ما اشتباه کردیم در خارج کشور اعتراض کردیم. یه پروپاگاندای بزرگی باز وجود داره برای اختلاف افکنی در بین شهروندان خارج کشور. اینا میگن ما در تجمع اون نمیدیم، یکی میگه در تجمع یکی نمیدیم و نهایتا رجزخوانی پروپاگاندا، رجزخوانی رسانه های حکومتی، مثلا با برجسته کردن توافق ایران و آمریکا در مورد اینکه غرب پشت مردم ایران رو خالی کرده. در کنار دپوی نیروی انسانی، آرایش نظامی در برخی شهرها، حکومت یکی از بزرگترین پروژه های امنیتی پروپاگاندای دهه‌های اخیرش رو داره اجرا میکنه، بلکه در سالگرد مهسا بتونه بر اوضاع مسلط باشه.
آقای مهدوی آزاد، اشاره کردید که در سالگرد این اعتراضات تلاش های حکومت چگونه بوده برای امنیتی کردن هرچه بیشتره فضا. فکر میکنید ادامه این روند چه کمکی به جمهوری اسلامی میکنه؟
ایران پسا مهسا وارد مسیری شده، هم از نظر گفتمان سیاسی، هم از نظر پارادایم رفتاری سیاسی اعتراضات، که برگشتنش سخته. هرچند متوقف شدن در یک مسیر امر غیر ممکنی نیست. خیلی سخته که شما باور کنید که زنانی که این چنین شجاعانه ایستادن مثلا فردا عاشق ولایت فقیه میشن. هرچند ممکنه با فشار امنیتی مجبور شن مثلا در ماهای آینده یه سری چیزها رو کنترل بکنن. بنابراین بازگرداندن این ایران به قبل از دوران مهسا، قبل از مهسا، به نظر من محال هست. نکته دوم تلخم هست اینکه شواهدی وجود نداره از اینکه حکومت بخواد با معترضین کنار بیاد یا حرفشون رو بشنوه. بالعکس شما میبینید علی خامنه ای وارد یک لجبازی بی بازگشت شده. در خارج از کشور داره انعطافی نشون میده مقابل غرب، در داخل کشور خیر. برای من هیچ شاهدی هم نیست که قرار باشه حکومت تغییر جهت بده. پس چیزی که به یقین بر مبنای دیالکتیک تاریخ میتونید پیش بینی کنید اینه که این دو جبهه مدام در تنازع خواهد بود و تنازع بیشتر خواهد شد. از یک طرف مردمی که میگن آقا حقوق اولیه‌مونو بده، فساد نکن، از یک طرف حکومت هی لجبازی میکنه، عقب نمیره. این تضاد فروکش نخواهد کرد. دیالکتیک تاریخ به شما میگوید که در این نوع منازعات نهایتا مردم پیروز خواهند شد.
پس آقای مهدوی آزاد، چرا حکومتش تغییری در سیاست ها و عملکردش نمیده؟
بخشش برمیگرده به تاختار حکومت استبدادی. این حکومت ها در تارنکبوت ادعاهایی که میکنن گرفتار میشن، در تارنکبوت فرضیه ها، توهمات توطئه، تئوری هاشون گرفتار میشن. شما الان به ذهنیت حکومت نگاه بکنید، اصلا انگار در دو ایران متفاوتی، یعنی انگار مردم ایران متفاوت دارن یه چیز دیگه. این وقت آمار میگه 7 دهک که مردم هم زیر خط فقر سیاه هستن، چهار ستون کشور در حال فروپاشی است. اما اون طرف شما مقامات حکومتی گوش کنید که میگن ما داریم ابرقدرت میشیم و خیلی داریم پیشرفت میکنیم، یه بخشش برنامه برمیگرده اینا نمیتونن ادعاهاشون رو پس بگیرن، یه بخشش برمیگرده به لجبازی های شخص علی خامنه ای. دلیل سوم فساده، فساد بسیار عظیمی هست. این تحریم ها 7 دهک جامعه رو برده زیر خط فقر، جامعه رو ناامید کرده، یکی از بزرگترین موج های مهاجرت رو انداخته، اما برای یه بخشی از خانواده های حکومتی واقعا یک بهشت باور نکردنی است. و مسئله چهارم ناکارآمدیه حکومت در هیچ چیزی، نه در توسعه، بلکه حتی در سرکوب، حتی در تصمیمات امنیتیش هم کارآمدی لازم نداره.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، از تلاش‌های حکومت برای رویارویی با حوادث و اعتراضات احتمالی ایران گفت.
اینجا رادیو فرداست.
همونطور که در خبرها شنیدید، در سالگرد جانباختن مهسا، ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه اقدامات سرکوبگرایانه جمهوری اسلامی را محکوم کرد. بیشتر از هانا کاویانی بشنویم.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در دقایق گذشته این بیانیه رو منتشر کرده. کاخ سفید از سوی او، آقای بایدن از طرف خود و همسرش جیل بایدن این بیانیه رو منتشر کرده. همونطور که اشاره کردی، جنبش زن زندگی آزادی رو تاریخی خونده و میگه که زندگی مهسا امینی، اگرچه که با مرگ وحشیانه او این زندگی به پایان نرسید و منتهی شد به جنبش زن زندگی آزادی، و آقای بایدن با برشمردن سرکوب و خشونتی که شهروندان ایران با اون دست و پنجه نرم میکنند گفته که ایرانیان به تنهایی سرنوشت خود رو تعیین خواهند کرد، اما ایالات متحده همچنان متعهد به ایستادن در کنار مردم ایران هست. و بعد در این بیانیه به موارد متعددی که ایالات متحده در طول یک سال 12 ماه گذشته در این همراهی با مردم معترض در ایران انجام داده اشاره میکنه، از جمله مثلا حذف ایران از کمیسیون زنان سازمان ملل متحد، تشکیل مأموریت سازمان ملل برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران. او همچنین اشاره میکنه که ایالات متحده به فعالان حقوق بشر ایرانی پناه داده در ایالات متحده، به تعدادی از اونها در طول یک سال گذشته، و فعالیت‌های در زمینه دسترسی به اینترنت رو میسر کرده. آقای بایدن مشخصا اشاره میکنه که 30 میلیون نفر از مردم ایران، یعنی یک سوم جمعیت ایران حدوداً، از ابزار ضد سانسور اینترنت استفاده کردن در طول یک سال گذشته، ابزاری که ایالات متحده از تهیه اونها و پایداری اونها حمایت میکنه. او همچنین به میزان تحریم هایی که در 12 ماه گذشته شاهد اون بودیم، که افراد و نهادهایی که تحریم شدن اشاره کرده و میگه که ما مرگ تراژیک و دردناک مهسا رو یادآوری میکنیم امروز و بر تعهد خودمون پایفشاری میکنیم.
As news of her death spread, so did a nationwide movement led by Iranian women and young people calling for women, life, freedom.
بعد از آقای بایدن، آنتونی بلینکن نیز در یک پیام ویدیویی و همچنین در یک پیام نوشتاری بیانیه‌ای که منتشر شد، آقای بلینکن هم وزیر خارجه ایالات متحده، از این حمایت از مردم ایران صحبت کرد و به موارد متعدد اون اشاره کرد. و در عین حال صحبتی که آقای بلینکن و خبری که اعلام کرد مربوط است به تحریم‌هایی که امروز ایالات متحده اعلام کرده. تحریم مفصلی است، 25 فرد، 3 خبرگزاری مرتبط با حکومت در ایران، فارس، تسنیم و پرس تیوی، و همچنین 1 نهاد تحقیقاتی در زمینه اینترنت که باز هم مرتبط هست با حکومت در ایران، و آقای بلینکن میگه که مرتبط هست با سرکوب مردم ایران رو تحریم میکنه. آنتونی بلینکن تاکید کرده که این تحریم ها در هماهنگی با متحدان ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و استرالیا و سایر متحدان تهیه شده. باید تاکید بکنم که در ساعات گذشته ما از سوی بریتانیا هم اقدامات تحریمی رو شاهد بودیم و در روزهای سالهای گذشته از جمله استرالیا هم مثلا در فهرست تحریمی که ایالات متحده امروز اعلام کرده سعید منتظرالمهدی دیده میشه که استرالیا هم دو سه روز پیش تحریم کرده بود، به فهرست تحریم های خودش اضافه کرده بود. تحریم هایی که ایالات متحده امروز اعلام کرده در گروه های مختلف هست، افرادی که در مثلا بخش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارند، کسانی که در سرکوب، در شکنجه، بدرفتاری و تجاوز جنسی در زندانهای ایران دست داشتن و همچنین نهادهایی که تحت کنترل حکومت هستند و این تحریمها شامل اونا میشه. تحریمهایی که به این معنی است که این نامها و نهادهایی که وارد فهرست تحریمی آمریکا میشه نمیتونن در آمریکا فعالیت بکنن، اگر که سرمایه‌ای داشته باشند همه اینها توقیف خواهد شد و در این حال افراد و نهادهای آمریکایی از تبادلات مالی با این تحریم شدگان محروم خواهند شد و اجازه ورود به آمریکا رو هم نخواهند داشت.
آنا کاویانی درباره بیانیه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به مناسبت سالگرد جان باختن مهسا امینی و سرکوب معترضان در ایران گفت.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
خب شما شنونده رادیو فردا هستید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-2121-1221-12. ما بهترین شنونده صدا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. با ما در تماس باشین و ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. یک وکیل دادگستری فرانسوی اعلام کرد که شکایت قضایی علیه سه مقام ارشد امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی شامل حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس و اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در دادستانی پاریس به ثبت رسیده. شیرین اردکانی، وکیل فرانسوی ایرانی تبار و عضو انجمن عدالت ایران، امروز گفت این سه مقام ارشد جمهوری اسلامی به تهدیدهای مرگ و حمایت از تروریسم متهم شدند. مصطفی خلجی گزارش میده.
این شکایت همزمان با سالگرد جانباختن مهسا امینی علنی شده و خانم اردکانی به وکالت از شش شاکی ایرانی و فرانسوی ایرانی تبار مخالف جمهوری اسلامی سخن گفته است. او گفت در شکایتی که به ثبت رسیده به اظهارات تهدیدآمیز این سه مقام ارشد جمهوری اسلامی در فاصله اواخر آذر ماه تا اوایل دی ماه سال گذشته علیه معترضان و حامیان معترضان اعتراضات سراسری اخیر ایران اشاره شده است. در این شکایت این نقل قول از اسماعیل خطیب ذکر شده که ایرانیان حامی اعتراضات را تهدید کرده و گفته بود آنان هر کجای دنیا که باشند مجازات خواهند شد. در جریان اعتراضات سراسری پس از جان باختن مهسا امینی، موجی از تظاهرات در شهرهای مختلف ایران و همچنین شهرهای مختلف جهان به راه افتاد و مقام‌های جمهوری اسلامی ایرانیان خارج کشور را به دلیل شرکت در این تظاهرات بارها تهدید کردند. همچنین در شکایتی که در دادستانی پاریس به ثبت رسیده به اظهارات حسین سلامی در تهدید مقام‌های فرانسوی و مسئولان نشریه شارلی ابدو اشاره شده که گفته بود آنان به سرنوشت سلمان رشدی، نویسنده مشهور بریتانیایی رمان آیات شیطانی، دچار خواهند شد. خانم اردکانی گفت که این تهدیدها به مرگ فتواهای پنهان علیه فعالان مخالف جمهوری اسلامی در سراسر جهان است. نیروهای جمهوری اسلامی از جمله نیروهای سپاه پاسداران در دهه‌های گذشته متهم به قتل بسیاری از مخالفان سیاسی در داخل و خارج کشور شدند. در شکایت 22 صفحه‌ای علیه سلامی، قاآنی و خطیب آمده که رژیم جمهوری اسلامی و عوامل آن سنت دیرینه تهدید به مرگ، تعقیب و قتل مخالفان ایرانی تبعیدی را از جمله در خاک فرانسه حفظ کردند. برخی از شش شاکی این پرونده از دهه 1980 در فرانسه اقامت دارند و برخی دیگر نیز اخیراً در فرانسه ساکن شدند. این شش نفر فیلمساز، روزنامه‌نگار، نویسنده یا فعال حقوق دگرباشان جنسی هستند که علناً علیه جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند. خبر خبرگزاری فرانسه با اشاره به سالگرد جانباختن مهسا امینی نوشت که طرح این شکایت در این مرحله اساساً نمادین است. خانم اردکانی نیز گفت مسئله این است که به مقامات ایرانی که می‌خواهند اعتراضات را خفه کنند بگوییم که ایرانی‌ها در هر کجای دنیا که هستند به تلاش برای شنیده شدن صدای خود ادامه خواهند داد.
گزارش مصطفی خرجی رو شنیدید از شکایت قضایی علیه سه مقام ارشد امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در فرانسه.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
تشدید سرکوب مخالفان حکومت در روسیه و جنگ این کشور علیه اوکراین بر حوزه فرهنگ هم تأثیر فراوان داشته، در حالی که عده‌ای از هنرمندان روس از کرملین حمایت می‌کنند، بسیاری دیگر به سیاست‌های ولادیمیر پوتین اعتراض کردند و با فشار مضاعف مواجه شدند. آنا رایسکوی گزارش می‌دهد.
مدیر بلشوی تئاتر صراحتاً اعلام کرد نمایش های مرتبط با کسانی که با جنگ روسیه علیه اوکراین مخالفت کردند دیگر قابل اجرا نیست. ولادیمیر اورین طی مصاحبه با روسیسکای گازت از آن کرد بلشوی که به نوعی نماد فرهنگ روسیه بوده دوره سختی را سپری میکند، هم به آن دلیل که اکثر هنرمندان غربی از ادامه همکاری با این تئاتر خودداری کردند و هم از آنجا که بسیاری از نمایش های پربیننده به دلیل مخالفت نمایش نامه نویس یا کارگردان و یا هنرپیشه های اصلی آن با جنگ به نمایش گذشته نمی شود. از بهار سال 2022 نمایش باله نوریف به کارگردانی کریل سریبرنیکوف و اپرای دون پاسکوال ساخت تیموفی کولابین محبوب ترین نمایش های این تئاتر اجرا نشده. هر دو کارگردان که در سالهای اخیر نامورترین فعالین تئاتر در روسیه بودند همراه با ده ها کارگردان، هنرپیشه، نمایش نامه نویس و منتقد تئاتر ناچار شدند روسیه را ترک کنند. فعالیت برخی تئاترها به کلی ممنوع شده. گوگل سنتر، پرطرفدارترین تئاتر مسکو و کنام که 37 سال مهمترین تئاتر خاور دور روسیه بود در میان آنهاست. همزمان با بستن تئاترها و اخراج هنرمندان به نام، چند جشنواره و مجله تئاتر تعطیل و یا به خارج از روسیه منتقل شدند. به تازگی سیستما برنامه تحقیقی رادیو آزادی و شبکه تلویزیونیش کارن تایم به نقل از منابع آگاه از وضعیت تئاتر در روسیه گزارش داد سانسور حکومتی با اتکا به چند کانال تلگرامی شدت یافته. بر اساس این گزارش کانال تلگرامی ریال کلتور زد که مشخص نیست مؤسس یا مؤلفش کیست اما گفته می شود احتمالاً از سوی نهادهای امنیتی روسیه اداره می شود، گزارش های در تحسین هنرمندان طرفدار حکومت یا انتقاد از مخالفان کرملین منتشر می کند و انتقاد از سوی این کانال بدان معناست که این هنرمند مطلوب حکومت نیست و همکاری با وی عواقب نگوار در پی خواهد داشت. همزمان کسانی هستند که شکایت علیه مخالفان جنگ عملاً شغلشان شده. یکی از آنها رامان سیلانتیف است که خود را مؤسس علم نوظهور تخریب شناسی می خواند و به این مشهور شده که شکایت وی پیگرد قانونی یوگنی برکوویچ و سویتلانا پتریچوک کارگردان و نمایش نام نویس تئاتر فینیست باز شجاع را کلید زد. این تئاتر به سرنوشت زنان روس می پردازد که به تروریست های داعش پیوستند و پیش از جنگ روسیه علیه اوکراین بیش از 2 سال در شهرهای مختلف روسیه روی صحنه رفته و برنده 2 جایزه هنری شده بود. اما از بهار گذشته کارگردان و نمایش نامه نویس این تئاتر که علناً به جنگ علیه اوکراین اعتراض کردند به اتهام حمایت از تروریسم در بازداشت هستند. منابع رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد معتقدند در پی ابلاغ حکم دادگاه در محکومیت این دو زن هنرمند تمام کسانی که با این نمایش ارتباط داشتند از کارشناسان و منتقدان تئاتر گرفته تا هیئت داوران زیر چرخ حکومت قرار می گیرند و بسیاری از این افراد ناچار خواهند بود از ترس جان خود و نزدیکانشان به طرفداران پر سر و صدای رژیم پوتین بپیوندند. سانسور در روسیه مشخصاً مختص تئاتر نیست. بسیاری از خوانندگان، نقاشان و فعالین سینما که به جنگ علیه اوکراین اعتراض کردند، نمی‌توانند به فعالیت خود در روسیه ادامه دهند. عده‌ای مأمور بیگانه اعلام شدند و برخی در چارچوب قانون کیفری موسوم به دروغ پراکنی درباره ارتش روسیه با تهدید زندان روبرو هستند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
سلام. صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب به پایان مجله شامگاهی از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده رادیو فردا هستید و برای شنیدن آخرین اخبار ایران و جهان رادیو فردا رو انتخاب میکنید. با ما همراه باشید. در شبکه‌های اجتماعی میتونید آخرین خبرها رو در کوتاه‌ترین شکل ممکن بهشون دسترسی داشته باشید. ما رو همراهی کنید در شبکه‌های اجتماعی هم. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.